میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای ایران 30 و چند سال است. این واقعیت نشان می‌دهد فناوری پیچیده هسته‌ای در 3 دهه اخیر به تسخیر ایرانیان درآمده است. با این همه تاریخچه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به پیش از پیروزی انقلاب برمی‌گردد.
در دهه 50 همجهتی دربار پهلوی با خواست‌ها و منافع آمریکا به گونه‌ای است که برخی تحلیلگران آمریکایی ایران را ایالت 51 آمریکا می‌خوانند. تصور آمریکا و کشورهای غربی درباره پایداری رژیم وابسته پهلوی باعث می شود. علاوه بر آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، کانادا و استرالیا نیز با تهران قرارداد هسته‌ای امضا کنند.
منظوری ممکن فهمید که در پروتکلی که بین شما و آقای هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا به امضا رسید چه توافق‌های مهمی بین دو کشور شده؟
توافق‌های مهمی که بین دو کشور شد در زمینه همکاری در مورد انرژی اتمی و ایجاد این صنعت در ایران هست.
البته غربی‌ها به هیچ شکل اجازه نمی‌دهند پژوهشگران و دانشجویان ایرانی به عرصه دانش تئوریک و عملی هسته‌ای حتی نزدیک شوند. در واقع ایرانیان عملاً تماشاچی فعالیت‌های کارشناسان هسته‌ای غربی در تهران و بوشهر هستند.
امام خمینی بعدها در 13 بهمن 1357 در مدرسه علوی تهران از این کار غربی‌ها پرده برمی‌دارند.
من که در فرانسه بودم از آن اطراف می آمدند سراغ من. من جمله از آلمان مکرر آمدند. اینهایی که در نیروهای اتمی کار می کنند. مطالب اینها می گفتند. من جمله این که نمی گذارند که ما چیز بفهمیم. چند صد نفر آنجا بردند و می خواهند نیروی اتمی درست کنند برای خودشان. می گویند نمی گذارند ما کار یاد بگیریم.
مبنای بیشتر قراردادهای هسته‌ای آمریکا و غربی‌ها با رژیم پهلوی تحقیقاتی است که مؤسسه آمریکایی استنفورد درباره ایران انجام داده است. بر اساس این تحقیقات علمی، ایران برای تأمین نیازهای خود تا سال 1995 میلادی به 20,000 مگاوات برق هسته‌ای نیاز دارد.
پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی با رأی 98% مردم، آمریکا و غربی‌ها را در قبال همکاری هسته‌ای با ایران در مقابل یک سوال اساسی قرار می‌دهد. آیا به نتایج تحقیقات خود در زمینه نیاز ایران به انرژی هسته‌ای پایبند باشند و یا به علت استقلال طلبی و اسلام‌خواهی ایرانیان همه حرف‌های قبلی خود را فراموش و قراردادهای هسته‌ای با ایران را فسخ کنند؟ با توجه به نگاه خصمانه آمریکا به اسلام و انقلاب ایران، پاسخ این سوال ظاهراً روشن است.
پس از انقلاب، دولت موقت نیز به علت تفکر محافظه‌کارانه لیبرالی با موضوع انرژی هسته‌ای فاصله می‌گیرد. آیا دلیل این اقدام آنگونه که عناصر دولت موقت می‌گویند ممانعت از وابستگی به بیگانگان است، یا اینکه دولت موقت در تحلیل خود دچار این اشتباه استراتژیک شده است؟
داشتن نیروگاه‌های اتمی در کشورهای مطرح است که سوخت فسیلی نداشته باشند، ولی برای ما که چنین سوختی را به وفور و با قیمت ارزان در اختیار داریم، چنین مسئله‌ای مطرح نیست. پیشنهادی مبنی بر تعطیل شدن نیروگاه بوشهر که کار ساختمانی آن به پایان رسیده است، تسلیم هیئت دولت می‌شود.
رکود فعالیت‌های هسته‌ای ایران با وقوع جنگ تحمیلی تشدید می‌شود و مهمترین تأسیسات هسته‌ای ایران، یعنی نیروگاه اتمی در حال ساخت بوشهر، در حمله جنگنده‌های عراق دچار آسیب جدی می‌شود.
از سال 1360 موضوع نیاز راهبردی کشور به فناوری و انرژی هسته‌ای مورد توجه مسئولان قرار می‌گیرد و نخستین رئیس سازمان انرژی اتمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی منصوب می‌شود.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، ایران برای تکمیل نیروگاه بوشهر به سمت عقد قرارداد با کشورهای مختلفی می رود. تکلیف جبهه غرب تحت رهبری آمریکا مشخص است. به همین خاطر، در نهایت نخستین موافقتنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال 1373 با روسیه منعقد می شود.
این قرارداد همونطوری که مستظر هستید 1000 مگاوات هست. برای یک واحد 1000 مگاواتی فعلا تکمیل واحد یکم هست.
آمریکا که در دورنمای فعالیت‌های هسته‌ای ایران به وضوح تصویر اقتدار علمی جمهوری اسلامی را می‌بیند، از یک طرف بر مسکو و پکن فشار می‌آورد تا دست از همکاری با ایران بکشند و از طرف دیگر با هدایت عملی منافقین تبلیغات گسترده‌ای را درباره نظامی بودن فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران سازمان می‌دهد.
فشارها و محدودیت‌های رو به افزایش غرب باعث می‌شود مسئولان ایرانی به یک تصمیم‌گیری راهبردی دست بزنند و نیروهای علمی کشور را برای بومی کردن فناوری هسته‌ای بسیج کنند. چند سال بعد دستیابی دانشمندان جوان ایرانی به فناوری چرخه سوخت هسته‌ای نشان می‌دهد تحلیل مسئولان نظام از هوش و قدرت نرم افزاری جوانان کشور تحلیل صحیح و قابل اتکایی است.
با نام خداوند مهربان و در سایه توجهات حضرت ولیعصر ارباب پروژه مهم انگلیسیت را از ساختمان 101 برای تولید AUC انشاءالله امروز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
پیاهویی که بر سر مسئله هسته‌ای راه انداختند، این از روی سراسیمگی است، دست پاچند. حالا می‌بینن یه ملت بدون تکیه به اونها توانسته است یک فناوری فاخر علمی رو به دست بیاره. اینا از این ناراحتن. به دروغ رئیس جمهور آمریکا و دیگران مرتب از سلاح اتمی اسم میارن. این برای توجیه موضع خشمگینانه خودشون هست و الا میدانن در اینجا مسئله سلاح اتمی نیست، مسئله استقلال یک ملت.
دهه 1380 را می توان فصل رشد بذرهای مبارک هسته‌ای دانست. محافل مستقل جهان، تأسیسات عراق و نطنز را نمونه هایی از رشد چشمگیر ایرانیان در عرصه فناوری هسته‌ای ارزیابی می کنند. آمریکا از عمق خصومت های خود نمی تواند روند پیشرفت هسته‌ای ایران را نادیده بگیرد.
Fundamentally, both the president and the vice president felt we were going to have to overthrow the regime.
به صورت بنیادین هم رئیس جمهور و هم معاونش احساسشان این بود که باید جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم.
But Iran itself,
que Téhéran tente de fabriquer une arme nucléaire.
Structures or buildings and in those
فضاسازی سنگین رسانه‌ای درباره فعالیت پنهان هسته‌ای در نطنز و عراق آغاز می‌شود. این بار هم ضد انقلاب آتش بیار معرکه رسانه‌ای سیاسی آمریکاست.
Iran has been smuggling a very sensitive
ایران مواد بسیار حساس و کلیدی را برای تولید بمب اتمی قاچاق کرده است.
جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی با ایران به موازات ادامه پیشرفت هسته‌ای ایران وارد مراحل دیگه‌ای میشه. تصویب نخستین قطعنامه ضد ایرانی در سال 1382 در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون میده آمریکا در سد کردن راه پیشرفت ایران جدیه.
پس از شدت یافتن اقدامات ضد ایرانی غرب در داخل کشور درباره چگونگی گذر از این مرحله دشوار بحث‌های مختلفی در می‌گیرد. در نهایت بیانیه ای امضا می‌شود که در فرهنگ سیاسی به بیانیه سعدآباد مشهور می‌شود.
اروپا حق ایران را برای برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای می‌پذیرد و ما نیز آمادگی داریم که در زمینه اعتمادسازی متقابل حرکت کنیم.
ادامه این روند برای ایران تعلیق ساخت و مونتاژ دستگاه‌های سانتریفیوژ در سال 1383 است. از این دستگاه‌ها برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود. روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران عملاً متوقف شده است.
فکر می‌کردم آنها اصلاً حاضر به مذاکره نشوند چون چیزی از ما گیرشان نمی‌آمد.
ما اروپایی‌ها قماربازهای خوبی هستیم، به ویژه در قمار دیپلماتیک.
کوتاه آمدن داوطلبانه ایران در بحث هسته‌ای که با امید انعطاف غربی‌ها صورت گرفته بود بیش از یک سال طول می‌کشد.
ما پذیرفتیم که تعلیق را برای دوره مذاکره داشته باشیم.
نوعی افسردگی در فضای ذهنی دانشمندان هسته‌ای کشور احساس می‌شود.
میشه گفت ما داشتیم وارد فاز تولید صنعتی می شدیم، متاسفانه متوقف شدیم.
اروپایی ها که به دستاورد مهمی رسیدن در مذاکرات پشت پرده پا رو از این هم فراتر می زارن و به صراحت خواستار فراموش شدن فعالیت های هسته‌ای در ایران می شن.
We went to Tehran to get them to agree to stop.
ما به تهران رفتیم تا آنها را وادار به پذیرش تعلیق غنی‌سازی و همه آنچه به غنی‌سازی مربوط می‌شد کنیم.
آنها باید غنی‌سازی را برای همیشه متوقف می‌کردند.
افکار عمومی و مسئولان اصلی نظام ضرورت یک تصمیم تاریخی دیگر را به روشنی احساس می‌کنند. سال 84 به نقطه عطفی در این زمینه تبدیل میشه.
گفتن تعلیق داوطلبانه بکنید، ما هم به خیال موقت و به خیال داوطلبانه تعلیق کردیم. بعد هر وقت اسم از برداشتن تعلیق آمد، یک قرشمال بازی در سطح دنیا درست کردن. داد داد ایران میخواد تعلیق رو بشکنه. وقتی این کار کردیم گفتن بایستی جمع کنیم. اینجوریه دیگه. این فایده رو برای ما داشت، هم برای خود ما تجربه شد، هم برای افکار عمومی دنیا تجربه شد. لکن عقب نشینی بود دیگه، عقب نشینی کرد. من همون وقتم هم گفتم در جلسه مسئولین که پخش شد در تلویزیون، خودم اگر چنانچه بخوان به این روند مطالبه پی در پی ادامه بدن، بنده خودم وارد میدان میشم. همین کارم کردم. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف بشه و تبدیل بشه به روند پیشروی، و اولین قدمش هم باید در همون دولتی انجام بگیره که این عقب نشین در اون دولت انجام گرفته بود، و همین کارم شد.
از شر قول و زنجیری که داوطلبانه و ساده انگاران پذیرفته بودیم خلاص می شویم. مجلس قانونی تصویب می کند که اگر غربی ها موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند، اجرای پروتکل الحاقی هم تعلیق شود.
مجلس از این به بعد این رو مصلحت نمی داند، می خواهد دولت رو ملزم به قطع این عمل بکنه.
غربی ها که از آغاز مذاکرات تا این مقطع 9 قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام علیه ایران تصویب کرده اند، در پاسخ به تصمیم مسئولان و مردم ایران درباره ادامه پیشرفت هسته‌ای، موضوع ایران را به شورای امنیت می‌فرستند.
مردم در پاسخ به زورگویی آشکار آمریکا، انگلیس و چند کشور غربی دیگر، استقامت در مقابل دشمنان و پافشاری بر حقوق هسته‌ای را به شعار اصلی راهپیمایی سراسری 22 بهمن سال 1384 تبدیل می‌کنند.
اسلامی تا امروز به دنبال تلاش هسته‌ای در چارچوب آژانس و معاهده MPT بوده است، اما اگر ببینیم که با اتکای به همین مقررات می‌خواهید حق ملت ایران را ضایع کنید، بدانید که ملت ایران در سیاست‌های خود تجدید نظر خواهد کرد.
سال 1385 چرخه سوخت هسته‌ای ایران تکمیل می شود.
امروز ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله صنعتی را جشن گرفته.
آمریکا با توجه به استقامت هسته‌ای ایرانیان به پای میز مذاکره چند جانبه با ایران می آید.
یک روزی بود که اینا حاضر نبودن 5 عدد سانتروفیوژ رو تحمل کنن، که مسئولین گفتگو و مذاکره با اروپا حاضر شده بودن 20 سانتروفیوژ رو نگه دارن. اونا گفته بودن نمیشه. گفته بودن پس لااقل 5 تا. گفته بودن نمیشه، یعنی حاضر نبودن 5 تا سانتروفیوژ. اگه میگفتن یکی، بازم میگفتن نمیشه. امروز 3000 تا سانتریفیوژ داره کار میکنه، مبالغ زیادی هم آماده کار گذاشتنه. میگن در همین حد متوقف بشید. این صبر کنید، صبر کنید. اینی که من میدونم که حق مسلم شماست.
یک طرف میز 5 عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان و در آن طرف ایرانی‌ها چند دور مذاکره پیچیده انجام می‌دهند. بسته‌های پیشنهادی حاصل مذاکرات در تهران و ژنو است.
غربی ها بدون توجه به روند مذاکرات و در چارچوب سیاست فشار دوگانه به سمت صدور قطعنامه‌های تحریمی می‌روند. در میان تعجب غربی ها، ایرانی ها که از اول انقلاب به زندگی در تحریم ها عادت کردند، سرعت حرکت هسته‌ای را افزایش می‌دهند. 20 فروردین 1386 با برگزاری مراسمی ویژه در مجتمع غنی‌سازی نطنز، روز ملی فناوری هسته‌ای نام می‌گیرد.
اندکی پیش از این توافقنامه مهمی موسوم به مودالیته میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مختومه کردن رسیدگی به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان امضا می‌شود. در هفته‌های بعد ایران به همه سوالات ابهامات آژانس پاسخ کامل و روشن می‌دهد. چندی بعد محمد البرادعی مدیر کل آژانس اعلام می‌کند توافقنامه به طور کامل اجرا شده است.
ما توانستیم همه موضوعات باقی مانده در سوابق فعالیت‌های هسته‌ای ایران را حل و فصل کنیم.
با اجرای کامل مودالیته و پاسخ ایران به همه آنچه غربی‌ها ابهام در فعالیت‌های هسته‌ای می‌خوانند، ایرانیان انتظار دارند تحولی اساسی در روند رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران رخ دهد و آنها نیز بتوانند مانند کشورها و ملت‌های غربی از حقوق هسته‌ای مصرح در اساسنامه آژانس بهره ببرند.
برخلاف این تصور، ماراتون غربی ها برای تصویب قطعنامه های ضد ایرانی در شورای امنیت ادامه می یابد. دیگر هیچ کس تردید ندارد ورود جمهوری اسلامی به باشگاه هسته‌ای جهان خشم عمیق و عمدتا پنهان آمریکا، اسرائیل و انگلیس را برانگیخته است. بازی قطعنامه نیز عملا نمی تواند فعالیت های هسته‌ای ایران را متوقف کند.
ما به این خاطر به این مرحله رسیده ایم که دولت ایران به صورت صریح و عمدی اعلام می کند که قصد توقف برنامه غنی سازی اورانیوم و فعالیت های هسته ایش را ندارد.
ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین و باثبات‌ترین کشورهای منطقه هیچگاه در برابر اقدامات خصومت آمیز و فشارهای چند قدرت معدود کوتاه نیامده و نخواهد آمد و به دفاع از حقوق خود ادامه خواهد داد.
رونمایی از نسل سوم سانتریفیوژهای بومی ایران تعجب محافل علمی جهان را به دنبال می آورد.
کارشکنی و خصومت ورزی غرب شکل و شمایل جدیدی به خود می گیرد. از یک سو حملات سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران دنبال می شود و از سوی دیگر ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان به دست عوامل صهیونیست در دستور کار قرار می گیرد. نتیجه همچون همیشه برخلاف انتظار غربی هاست.
دشمن اینو بدونه که با این افکار، با این طرز کار، با این روش ها که حالا ترور بکنن چند نفر رو بخوان از بین ببرن، هیچ وقت نمیتونن جلوی مقاومت مردم ایران و استقلال مردم ایران و آزادی مردم ایران رو بگیرن.
سال 90 همچون سالهای اخیر سالی سرشار از تلاش و موفقیت هسته‌ای است. از اراده دانشمندان هسته‌ای به پشتوانه تدبیر مسئولان عالی نظام و استقامت ملت این روند را تضمین کرده است.
میخوام با جرأت با صدای بلند اعلام کنم که هیچ کدام از تحریم‌هایی که بر ما داشتن هیچ اثری نداشت.
موفقیتی که بچه‌ها و دوستان به دست آوردن مرهون تحمل و به قول معروف بردباری مردم عزیزمون هست.
در فراز نشیب‌های تلاش‌های افتخارآفرین هسته‌ای، امسال البته با سبک جدیدی از خصومت ورزی‌ها هم مواجه شده‌ایم، چون شخصی بر مسند مدیر کلی آژانس تکیه زده که بر اساس اسناد خود را از قبل در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده است.
آژانس همین اواخر اطلاعاتی به دستش رسیده که بر مبنای آن احتمالاً فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای در گذشته در ایران انجام شده که ظاهراً ابعاد نظامی داشته است.
به شهادت 32 سال اخیر ایرانیان هر جا با فشار و توطئه‌های بیشتری مواجه شدند، اتحاد، استقامت و تدبیر بیشتری از خود نشون دادند. این منطقه روشن تضمین سرافرازی حال آینده این سرزمین نیست؟
آینده هسته‌ای کشور آینده‌ای روشن و کاملا
واضح و مشخص است.
پیشرفتامون که بلا استثناء خیلی خوب خواهد بود، تون تا حالا خیلی خوب بوده.
پیشرفتمون رو روز به روز داریم ادامه میدیم و به تمام نیازهامون خودمون داریم با اقتدار دست پیدا میکنیم.
با تلاش دانشمندان به خصوص جوان کشورمون حتما فکر کنم موفق میشیم.
تحریما که همش باعث پیشرفت مردمه به نظر من.
تحریما هیچ تأثیری نداره چون همه مردم حمایت میکنن.
واقعا کسانی که زحمت میکشن در این رابطه که ما انرژی هسته‌ایمون رو پایدار کنیم تو جهان واقعا دستاشون رو میبوسم.
امروز خوشبختانه جمهوری اسلامی، ملت عزیزی که پشت سر این جمهوری هستند و اون رو پاسداری دارن میکنن، امروز از همیشه قوی تره. ما از همیشه امروز راهمون روشن‌تره و میدانیم داریم چه کار میکنیم، میفهمیم به کجا داریم میریم، دوستانمون رو میشناسیم، دشمنانمون رو هم میشناسیم و دشمنان ملت ایران امروز از همیشه گذشته خودشون ضعیف‌ترن.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، چهره گل در آسمان، همچو مهر جاودان بشناسیم.